أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. بحث ما در آیاتی بود که تعبیل به عاشورا شده یا مصداقش عاشوراست و در روایات و آثار معصومین این آیات تطبیق به عاشورا شده به نحوی. آیات سوره مبارکه حج رو خوندیم که خدای متعال اجازه قتال به امام زمان دادن و کسانی که مظلومان امام حسین رو از سرزمین خودشون و دیار خودشون بیرون کردن و وعده پیروزی قطعی دادن به جبهه سید الشهدا. یکی دیگه از آیاتی که در همین زمینه هست و دلالت میکند بر اینکه خدای متعال سید الشهدا رو یاری میکنند در این میدان و پیروزی نصیب حضرت میشود همین آیه شریفه سوره اسراء هست. خدای متعال در این سوره در تقریبا آیات آغاز این سوره از یک طغیانی خبر داده که البته نسبت به بنی اسرائیل و قوم یهود داده شده. لا تفسدن فی الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، که شما دوبار در زمین فساد میکنید و یک علو کبیر دارید. این ظاهرا ناسب قوم یهوده و حوادثی که قبل از اسلام داشتن و اتفاقاتی که افتاده، ولی در تأویل این آیه اینجوری بیان شده که این دو مرتبه فسادی که در روی زمین کردن، یکی قتل وجود مقدس امیرالمؤمنین و دیگری قتل امام مجتبی است که بعد از نبی اکرم راه رو سد کردن دیگه، اوصیا حضرت رو از به شهادت رسوندن. و اون علو کبیر هم که نسبت به خدای متعال و اولیاء الهی علو و استعلا کردن، اون هم خود در روایات از قتل سید الشهدا است. البته شاید اگر در ساحت تأویل بخوام این آیات رو ببینیم، ناظر به یهود هذه الامه، چون ما یه یهودی داریم که در امت حضرت موسی بودن و اونها مسیر امت حضرت موسی رو تغییر دادن بعد از رحلت حضرت موسی علی نبی نوالهی و علیه السلام نداشتن کار به دست وسیع حضرت برسه، مسیر رو تغییر دادن و در دل تغییر این مسیر خودشون به قدرت رسیدن و دین رو تبدیل کردن به ابزار قدرت. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، ناظر به همینه، کاری شد که خودشون شدن ارباب جامعه و مقام ربوبیت برای خودشون درست کردن. ولی اگر بخوام تأویل آیات رو ببینیم، همینطوری که حضرت فرمودن اون چه در قوم حضرت موسی واقع شده طبقا نعل به نعل تو امت من واقع میشه، همه بدون کم و زیاد. ولذا این آیات قرآن که ناظر به بنی اسرائیل، تأویلش ناظر به امت خود حضرته. هر کجا قوم بنی اسرائیل بحث میشه در قرآن بر اساس این روایات که مکررم هست، تأویلش خود امت، یه اتفاقی تو امت داره میفته. خدا امثال داستان بنی اسرائیل رو میگه، ولی تأویلش ناظر به یک واقعه در امت. از جمله همین فساد علو، این ناظر به یهود همین امته، یعنی اونهایی که مسیر یهود در امت حضرت موسی رو ادامه دادن و نگذاشتن کار حضرت موسی تو مدار خودش قرار بگیره، سد کردن مسیر حضرت موسی کلیم رو. در امت حضرت هم یه همچین اتفاق میفته، وقت اینها فساد میکنن، علو میکنن، فساد و علو بشون اینه که راه رو بر اوصیا میبندن، این اوصیا رو به قتل شهادت میرسن. لتفسدن فی الارض مرتین، و یکی قتل امیرالمؤمنین و قتل سید الشهدا و امام مجتبی، و لتعلن علوا کبیرا، فرمودین علو کبیر همون عاشورایی است که درست کردن و شهادت سید الشهدا، این دیگه اینو استعلاء بر خدای متعال، علو بر ولی خداست که دیگه علو بیش از حده. و اینجا همون جایی است که خدای متعال دیگه کار رو تمام میکنه بر اونها. ولذا در ادامه همین سوره خدای متعال وعده نصرت سید الشهدا رو میده. ظاهر آیه یک حکم کلی است، میفرماید ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اگر نفس، نفس محترم حق نداره رو بکشید، یه جایی نفس احترام نداره اصلا، در مقابل دین خدا ایستاده، اهل نسب عداوت با خداست، درگیر با خداست، این که اصلا نفس محترم نیست. یه بار نفس، نفس محترمی است، مؤمنه، حق ندارید شما این خون رو بریزید الا بالحق. حالا اگر کسی از شما رو کشت ولو مؤمن باشه میتونید قصاص کنید. لا تقتل النفس التي حرم، لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. مواظب باشید خون محترمی رو نریزید مگر یه جایی خدای متعال به شما حق داده باشه. بعد میفهمد و من قتل مظلومن، ولی اگر یک کسی مظلومانه کشته شد، خون مؤمن محترمه، خونها محترمن، ولی اگر یک کسی مظلومانه کشته شد، فقط جعلنا لولیهی سلطانا، ما برای ولی این دم یه حق و اجازه و سلطانی، سلطهی قرار دادیم، میتونه انتقام بگیره، میتونه قصاص بکنه، ولی باید مواظب باشد که فلا یسرف فی القتل، زیاده روی نکنه. اگر یه نفر از شما کشتن، یک نفر شما حق دارید قصاص کنید، حق ندارید بیشتر قصاص کنید. بنابراین در این آیه شریفه اجازه در عین اینکه منع میکند از اینکه انسان دستش آلوده به خون مؤمنی بشود نابحق، اجازه قصاص، این ظاهر آیه است. و بعد در اجازه قصاص هم میفهمد حق زیاده روی نیست، همون اندازه‌ای که تعدید شده شما به همون اندازه میتونید مجازات کنید. ولی در ذیل این آیه روایات متعددی داریم که تطبیق شده به سید الشهدا و امام زمان علیه السلام. فرمودند که من قتل مظلومن، اینجا تأویل آیه، این حقیقتا در سیر این سوره داستان طغیان در مقابل نبی اکرم و اوصیای نبی اکرم و به شهادت رساندن سید الشهدا و بعدم و من قتل مظلومن، این انسانی که مظلومانه کشته شده، ما برای خونش یه فقط جعلنا لولیهی سلطانا، یه ولی دمی قرار دادیم که به او سلطه و اذن دادیم. این غیر از اون اجازه ایست که به کسی که مثلا کشته شده اجازه قصاص میدن به صاحب دم یه سلطان دیگه، برای اون سلطان قرار دادن، میتونه یک نفری رو در مقابل اون مقتول به قتل برسونه، خیلی مهمه دیگه. ولی فهمت ناظر به سید الشهداست، اون انسان مظلوم سید الشهداست. ما برای ولی دمش سلطه قرار دادیم، ولی فلا یسرف فی القتل، ظاهرش نهیه، نباید اسراف کند. ولی حالا روایت رو میخونم، معناش اینه که ایشون هیچ اسراف نمی کنه، هرچه در مقابل این خون به ناحق ریخته شده قصاص کند، این اسراف نیست. اینجا جایی نیست که یک خون در مقابل یک خون، هر که رو قصاص کند حضرت، به شرط اینکه موضوع قصاص باشه، حالا موضوع قصاص الان عرض می کنم، هر کسی موضوع قصاص قرار بگیره اسراف نیست، ولی کل اهل عرض، این یک همچین خون محترمیست، این خون ریخته شد، خیال کردن کارو تمام کردن، بنی امیه دستگاه شیطان خیال کرد کارو تمام کرده، ولی ما برای ولی این دم یک حق و سلطه‌ای قرار دادیم که همه کسانی که در این خون شریکن به نحوی او قصاص میکنند و این اسراف هم نیست. حالا یه دو تا روایت تقدیم کنم. در کامل الزیارات از علی وسیع نقل میکنند از امام باقر علیه السلام که امام باقر این آیه شریفه رو خوندن، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یقوم الاشهاد. البته این آیه مستند عرض کردم آیه دیگریست، ولی مربوط فهمند، ما انبیای خودمون رو کمک میکنیم و اون کسانی که ایمان آوردن هم در دار دنیا هم در روز قیامت، اینا رو ما پیروزشون میکنیم، نصرت ما شامل حالشون میشه. قال الحسین ابن علی منهم ولم ينصر بعدو، حسین ابن علی حتما جز همین ابلذین آمنوا فی الحیات دنیاست دیگه، هنوزم نصرت نشده، یعنی خدا امثالشون رو نصرت میکنه و نصرت سید الشهدا هنوز در آینده واقع خواهد شد. ثم قال والله لقد قتلت الحسین قتلت الحسین ولم یطلب بدمهی بعدو، با فرض این که هنوز بسیاری از قاتلین سید الشهدا کشته شدن دیگه، زمان امام باقر مختار قیام کرده، خیلی از قتل رو کشته ازت میگن، ولی هنوز انتقام خون امام حسین گرفته نشده، از خون ایشون مطالبه نشده، کاری که مختار کرد مطالبه خون امام حسین نیست هنوز. اینو مقدمتا خوندم. حالا روایت بعدی در باب همین آیه است، از امام صادق در کافی از سوال کرد که سألت هو عن قول الله عز و جل، همین آیه سوره مبارکه اسراء رو خوند و سوال کرد، و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل قال نزلت فی الحسین علیه السلام. این آیه در باب امام حسین، این مظلوم امام حسین هست، لو قتل اهل الارض بهی ما کان صرفا، این که خدا متعال فرموده ولی دمش اسراف نمی کند، هر کسی مقابل سید الشهدا ایستاده باشه حضرت از مسیر بر می دارن، ولی این اسراف نیست. همه اهل ارضم اگر یه طرف بیستن مقابل سید الشهدا به نحوی عمل کنن که در خون سید الشهدا شریک بشن، در این جور همه رو حضرت بکشن، می فهمد این زیاده روی نیست، این اسراف نیست. در یک روایت دیگه ای عرض کنم، حضرت فرمودن حسین حوال حسین ابن علی قتل مظلومن و نحن اولیاء، امام باقر فرمودن ما صاحبان دمیم، و المهدی منا، وجود مقدس امام زمان، اذا قامت طلب به طار الحسین، وقتی قیام کنن خون حضرت رو مطالبه میکنن، حتما یکی از کارهای امام زمان همینه، مطالبه میکنن این دمو، فیقتل حتی یقال قد اسرف فی القتل، جوری برخورد میکنه با کسانی که مقابل جبهه سید الشهدا هستن که یه دی خیال میکنن اسراف شده، زیاده روی شده، و اسراف در قتل حضرت فرمودن گمان دیگرانه، ولی واقعیش اینه که اسراف نیست. حالا نکتهشم در روایات آمده که عرض میکنم. باز در یه روایت دیگری که کامل الزیارات نقل کرده از محمد ابن سنان که از با یه واسطه نقل میکند از امام صادق،
در ضمن همین آیه شریفه که حضرت فرمودند که این ولی دم وجود مقدس امام زمان هستن، یخرج فیقتل بدم الحسین ابن علی فلو قتل اهل الارض لم یکن شرفا، همه اهل الارض بکشد اسراف نیست. پس این که خدای متعال میفرماید فلا یسرف القتل، معناش اینه لم یکن یسل یسنع شیئا یکون شرفا، کاری نمیکنه که اسراف باشه، زیاده روی نمیکنه، ولی اگه همه اهل الارض یه جایی در مقام انتقام حضرت از میان بردارن این اسراف نیست. یه روایتی در علل و شرایع و عیون از امام رضا نقل شده، عیون اخبار رضا مرحوم صدوق از امام رضا نقل میکنن که امام رضا از حضرت سوال شد، ابوالطهروی سوال کرد که ابن رسول الله یه حدیثی از جد شما امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن وقتی امام زمان قیام میکنن نسل قتله امام حسین رو به خاطر فعل پدرانشون میکشن، این ظاهرش عادلانه نیست دیگه. فقال علیه السلام و کذلک، همینطوره. از حضرت سوال کرد از امام رضا اگر اینجوریه این آیه قرآن نفی میکنه چنین چیزی، فرمود ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار دیگری رو دوشش نمیاد، یه کسی قتل کرد کسی دیگه یه جا اون نمیکشن یه ولو فرزندش کشن. الان هم همینطوره دیگه، اگر یه کسی قتلی انجام بده فرزندشو که قصاص نمی کنن، خودشو قصاص می کنن. این مطلبی که امام صادق فرمودن شما هم تایید می کنید، این نکتش چیه؟ حضرت فرمودن که صدق الله فی جمیع اقواله، همه اقوال خدا درسته، یکی لا تزر و وازرتون وزر اخرى، یکی همی که امام زمان خون پیروان و نسل و زراری اون قوم رو می ریزن در خونخواهی امام حسین، این هم درسته، این هم اسراف در قتل نیست. فرمودن لکن ضراری قتلت الحسین یرضون به فعال آبائهم، اینا راضیه به فعل پدرانشون هستن و یفتخرون به ها، افتخار میکنن به این کار. یه جمعیتی هستن که ناراحت نیستن از اینکه خون سید و شهدا ریخته شده، افتخار میکنن به این کار. و من رضی شیئا کان کمن عطا، اگر کسی راضی به کاری باشه مثل این میمونه که اون کار رو انجام داده، مثل همون انجام دهنده کاره. ولو ان رجلن، حضرت فرمودن ولو ان رجلن قتل بالمشرق فرضی بقتل رجل بالمغرب، به کسی رو در مشرق بکشن، کسی در مغرب عالم راضی باشه، دلخوش باشه، بپسنده این کار رو، نکان الراضی عند الله عز وجل شریک القاتلین، در نزد خدا شریک اون قاتله. و انما یقتلهم المهدی علیه السلام اذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم، این قد به خاطر اینه که اینها در راضی به فعل پدرانشون هستن. خب حالا این یه مقدار توضیح میخواد دیگه، و روایات دیگه هم یه دوتا از خدمتون بخونم که دلالت میکنه خدای متعال از خون امام حسین به هیچ وجه نمیگذره، این خونی که ریخته شده حتما بعد نتیجه بده، از یه طرف پیروزی قطعی سید الشهدا است، از یه طرف هم نابودی اون جمعیتی است که مقابل جبهه حضرت و میشنن. در یه روایتی از عرض کنم امام عسکری نقل کردن از آبایشون که امام سجاد علیه السلام حال اون کسانی که خدای متعال از بنی اسرائیل مستشون کرد، میدونید اصحاب السبت رو، اونایی که اون مکر رو کردن و خدای متعال فرمود روزای شنبه سید نکنید، روزای شنبه یه حوضچه‌هایی درست کرده بودن، ماهیا رو به یه نحوی هدایت می‌کردن تو این حوضچه‌ها، یک شنبه میامدن می‌گرفتن، خدای متعال اینا رو مست کرد. حالا این یه نکته ایست که چرا این تخلف، چرا رسید به این که اصلا مست شدن، معنای اون مست چیه، مست ظاهری باطنیه، روایت میگه مست ظاهری بوده و دیگه هم زنده هم نمودن، بعد دو سه روز همشون بساطشون جمع شد به خاطر اینکه یه همچین نکری کردن به حکم خدا. حضرت فرمودند که ان الله تعالی مسخ اولئک القوم لاصطیاد سمک فکیف ترى عند الله یکون حال من حال من قتل اولاد رسول الله و هتک حریما، حالا اونایی که فرزندان رسول خدا رو کشتن و حریم رسول خدا رو حد کردن و نوامیس حضرت رو به اسارت بردن، ببینید حال اونا چیه، خدا دست از اینا بر نخواهد داشت. ان الله تعالی به ان لم یمسخهم فی الدنیا، اگرچه در دنیا مسخ ظاهری نشدن، ولی فان المعدلهم من العذاب من عذاب الاخره از عاف از اصحاب مسخ. فرمود عذاب اینا در مقابل عذاب اون بنی اسرائیلی که مسخ شدن خیلی بیشتره. حالا تو دنیا به یه جهتی این کار نشده، این جهت هم توی روایت دیگه ای آمده. پس ببینید حضرت از خون سید الشهدا نمیگذره. در آخرت سر جای خودش، تو همین دنیا هم و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل. زیاده روی نمی کنه، اهل ارضم از میان برداره، زیاده روی نیست. لم یکن، اصلا این شخصیت شخصیتی نیست که اسراف بکنه، اهل اسراف نیست. این محور عدالت در عالم، عدالت با او محقق میشه در عالم، میزان الهیست. او که اسراف نمی کنه، خودش میزان عالمه. هرچه بکشد اسراف نیست. این آیه میخواد همینو بگه، نمیخواد بگه که یه نفر کشتن یه نفر میکشه، اینجوری نیست. ضراری اونها رو کلن حضرت اون نسل رو از میان بر میداره. آل ابی سفیان و بساطشون رو جمع میکنه، آل زیاد و بساطشون رو جمع میکنه. اینا همی جمعیت های گسترده یه حالا الان عرض میکنن. این کار رو خدای متعال انجام میده، هم در آخرت هم در دنیا. حالا چرا همون موقع خدا بیتار این دارو مسخ نکرد و عذابشون رو به تأخیر انداخت؟ این یه نکته ایست دیگه. اولا حالا این خودش جای بحثه، خدا بیتار عذابهاش اصلا به یه معنا به تأخیر نمیفته. آدم همین که گناه رو انجام میده وارد رنج گناه میشه. این که میگن عقوبت، عقوبت یعنی ادامه عمل خدا آدم. اگه خدا بیتار نیامرزه، عمل بعد از همین الان عقوبتش شروع میشه. منتها تا بعدن ظاهر بشه تو دنیا و تو قیامت یه مجالی میبره، ولی عقوبت از همین الان شروع میشه. عمل بعد عقوبت داره، مگر یه جای خدای متعال بخواد احسان کنه، مغفرت کنه نسبت به یه مؤمنین. اینجوریه، فهمود عبادت که میخواید انجام بدید نیت میکنید، اون ملکی که مأمور خوبی ها رو بنویسه مینویسه، ولی در باب گناه انجامم که دادید تا 7 ساعت خدای متعال صحیفه شما رو آلوده نمیکنه. اگه توبه نکردید اون وقت نوشته میشه. این نکته ایست. ولی علی حال عذاب اینجوری نیست که حالا به تأخیر میفته. حالا حتما خدای متعال در مقابل این اسراف، در مقابل این علو کبیر، اینا رو عقوبت میکنه. خون سید الشهدا بدون عقوبت نمیشه، و عقوبتش هم این است که کل بساط شیطنت باید جمع شه. کل بساط شیطنت رو امام زمان به خونخواهی سید الشهدا جمع میکنه، کل این بساط رو، هم کل دستگاه ابلیس رو، هم کل دستگاه سقیفه رو. فلایست فلقت میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم اهل اسراف نیستا، ما برای ولی این دم سلطه قرار دادیم، این آقا اصلا اسراف کننده نیست، کلمه عدل الهی، ولی در انتقام خون سید الشهدا کل بساط شیطان رو جمع. حالا غیر از این که خیلی از اون سران قتله و شیاطین بر میگردن قصاص میشن تو دنیا تو دوره رجعت، که میدونید در رجعت سران مؤمن و مؤمنین کامل و حتما اینا اهل رجعتن، و یکی هم کفار اون سرانشون اهل رجعتن. غیر از اون انتقام هایی که گرفته میشه، حضرت کل بساط شیطان رو در انتقام میخون جمع میکنه. آیه میخواد بگه اسراف نیست، نمیخواد بگه حضرت در مقابل یکی میکشن. این آقایی که ولی این دم است اهل اسراف نیست، هر کاری انجام بده زیاده روی نیست. این رو باید نهت کنید به عرض کنم. ظاهرا امام سجاد عرض کرد که خب یبن رسول الله، حضرت را بودن که اونا مسخ نشدن ولی عذاب آخرتشون بیشتره. و حضرت عرض کرد که یه سوال و شبهه ایست ما از بعضی از دشمنان شما میشنویم که میگن که اگر کار امام حسین حق بود و قتله امام حسین مسیرشون باطل بود، این همین حرف رو میزنن. میگن چطور خدای متعال در مقابل یک صید ماهی و این مکر، اون کسانی که این کار کردن مسخشون کرد، از انسانیت بردشون بیرون، بعد 2-3 روز هم اینا باقی نموندن، بساطشون رو جمع کرد. از در مقابل خون سید الشهدا چرا اینا مسخ نشدن؟ اگر واقعا حق با امام حسین بود اونا باطل بودن. این جنایت که اصلا قابل مقایسه نیست با اون کار، جنایتی که در عاشورا شده. حضرت فرمودند که جوابی که بهشون بدید اینه که بگید که ابلیس با گناهش بزرگتره یا اون اصحاب السبت از بنی است؟ حتما ابلیس. انتقام خدای متعال یه حساب و کتاب و حکمتی داره، یه جایی فوری عمل میکنه بساطو جمع میکنه، یه جایی هم مهلت میده. آیش رو شبی خوندم، لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. این مهلت ها برای اینه که باطل خودشو آشکار کنه، بعد این باطل که آشکار یه جا بساطش جمع میشه. اینطور نیست که مهلتی باشه که انتقامو عرض کنم نتیجه عمل خودشون نبینن، انتقامی در کار نباشه. از اصلا بودن که این حرفا حرفای قابل گفتن نیست، که اگر امام حسین حق بود بعد مسخ میشدن تو عاشورا دشمنان، این که نشدن پس بنابراین باطل نبودن. اگه رو بخواد بگید بعد تو جنگ های نبی اکرم هم بگید دیگه، از همه بدتر از حضرت محمد خود ابلیسه. خدا مثال یه حکمتی داره، کارش داره. نرد میفرمایید، میفرماد خدای متعال حکیم است در تدبیر خودش با حکمش. در اون کسی که هلاکت میکنه بر اساس حکمتیه، اونی هم که نگه میدارد خدای متعال بر اساس یک حکمتی نگه داشته. پس بنابراین این خون به ناحق ریخته است که خدای متعال از این نمیگذره، ولو اینکه حالا قتلش هم مسخ نکرده باشه، تو اون روز مسخ نشدن. و حضرت میفهمن تا الان هم انتقام اون خون گرفته نشده، کسی خیال نکنه مثلا مختار آمد و تمام شده، اصلا اینجوری نیست. فرمود حضرت ضراری اونها رو در قصاص اون خونی که ریخته شده همه رو قصاص میکنن، همه رو از بین میبرن، و این ظلم هم نیست، منافات با لا تذر و وازرتون وزر اخرى نداره. ببینید یک مسئله شراکت در ثواب اخروی است، این همینطوریه. در شراکت در ثواب آدم اگر در نیت عمل کسی رو قبول داشت، دوست داشت، با او همراه بود، به اندازه محبتی که داره، تعلقی که داره، تو ثواب عمل یا عقاب عمل شریک میشه. یه مسئله است، از مسلمات روایات ما هم هست. یک کسی به امیرالمومنین عرض کرد، در نهج البلاغه نقل شده، مصادر دیگه هم داریم، که در ظاهرا جنگ جمل بود، وقتی حضرت پیروز شدن بر این شیاطین. جنگ جمل خیلی جنگ عجیبی است، دقیقاً مثل جنگ بدر میمونه. همون پرچمایی که تو بدر مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برافراشته شد، تو جمل مقابل امیرالمومنین برافراشته شد. وقتی حضرت پیروز شدن، کسی گفت چقدر دوست داشتم که برادر منم بود و پیروزی شما رو میدید. حضرت فرمودن که احبا اخی کما انا، دلش با ماست یا دلش با لشکر دشمن؟ عرض کرد بله، دلش با شماست، خوشحال از پیروزی شما، جبهه شما رو دوست میداره. حضرت فرمودن اون در ثواب با ما شریکه. اقوامی که هنوز به دنیا نیامدن هستن، بعدها به دنیا میان، اونا در ثواب با ما شریکن، چون در نیت با ما شریکن. این یه مسئله است که جبهه مؤمنین یه جبهه تاریخی است. کسی تو این جبهه مؤمنین اگر بود و نگاه میکنه به گذشته این امت و آینده این امت، این جبهه رو دور در نیت هم هست دیگه، که ما در صفین نبودیم ولی واقعا نیت داشته باشیم، دوست داشته باشیم عمل اونا رو. نیتمون اینه که ما هم ای کاش میبودیم، کمک میکردیم. این مشارکت در ثواب میاره. این در زیارت جامعه تا امت المومنین تعبیر آمده، انا قد شارکنا اولیاءکم المتقدمین فی اراقت دماء الناکثین والقاسطین والماردین و قتل ابی عبد الله الحسین علیه السلام فی یوم کربلا. ما در ریختن خون دشمنان شما، در کسانی که در صفین و جمل و نهروان و در کربلا با دشمنان شما جنگیدن و خونشون رو ریختن، ما در ثواب اونا شریکیم. انا قد شارکنا اولیاءکم المتقدمین. چجوری؟ به نیات و القلوب، قلبمون با اونا همراهه، نیتمون با اونا همراهه، در مرتبه نیت و شاکله همراه اونا هستیم. و تأسف علی فوت تلک المواقف التي حضروا لنصرتكم. ما تأسف هم میخوریم که چرا نبودیم در اون مواقفی که حبیب و زهیر و مالک اشتر و دیگران بودن، چرا ما نبودیم کمک کنیم. بنابراین میشود اینجوری در ثواب عمل شریک شد. عقاب هم همینطوره. جبهه کفار عمل همدیگر رو دوست میدارن، خوشحال میشن که کفار پیروزن. نصاب دشمنان امیرالمومنین از اینکه معاویه در صفین به حسب ظاهر غلبه کرده ناراحت نیستن. الانم وقتی بهشون میگه واقعا ناراحت نیستن. طرفداران دشمنان امیرالمومنین از ماجرای سقیفه و صفین و جمل ناراحت نیستن که، بلکه خوشحالن. طرفداران جبهه بنی امیه الانم از عاشورا ناراحت نیستن. هذای اون فرحت بهی آل زیادن و آل مروان، آل زیاد یه جشن تاریخی دارن اینها، اونا هم در نیت شریکن. ما دو جبهه داریم، جبهه حق و جبهه باطل. واقعا جبهه حق جبهه تاریخی هن، دوست میدارن هم دیگه رو. شما الان وقتی میشنوید آیات قرآن میخونید که حضرت موسی بر فرعون پیروز شده لذت میبرید، اصلا قصه نمیخونید ای آقا فرعون 600,000 آدم یه دفعه تو دریا غرق شدن، شما قصه میخورید اصلا. الان میشنوید که فرعون چه کار میکرد با قوم موسی، رنج میبرید. این مشارکت در ثواب میاره. مؤمن اینجوریه دیگه، جبهه مؤمنین. مؤمن ارز کنم لا نفرق بین احد من رسول، همه انبیا رو ما قبول داریم، همه اوصیا رو قبول داریم، لذا تو ثواب همه اونها هم شریکی. این مثل نماز جماعت میمونه، ما تو جماعت که میان تو ثواب هم دیگه شریک میشیم. ثواب جماعت با فرادا قابل مقایسه نیست که، قابل مقایسه است. نکتهش همینه که ما داریم یه نماز با هم دیگه میخونیم، یه جبهه ایم، فعل همدیگه رو البته خوبی های همدیگه ها. مؤمن از گناه خودش هم بدش میاد، اگر یه کار بدی از یه مؤمنی سرزد که تایید نمی کنه، ولی خوبی های جبهه حق رو دوست داره، از پیروزیشون خوشحال میشه، از ضرب خوردن و آسیب دیدنشون از دشمن نگران میشه. این خاصیت مؤمنه و این مشارکت در ثواب میاره. همونی که جابر روز اربعین وقتی آمد به زیارت به عطیه میگه، میگه ما در ثواب این شهدا شریکیم. عطیه خیلی تعجب کرد، چه حرفیه میزنید؟ و من از خودم نمیگم، از حبیبم شنیدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر کسی اللهم صل علی وعجل فرجم، فعل قومی رو دوست بداره در ثواب اونا شریک. ما دوست داریم کار سیل شد، ما این جبهه رو میپسندیم. جبهه باطل هم همینطوره، به خاطر نیاتشون تو عذاب هم دیگه شریکن، یه عذاب مضاعفی دارن. در روز قیامت وقتی عرض کنم پیروان این سران جبهه باطل به خدا عرضه میدارن که خدای اینا ما رو گول زدن، عذاب اونا رو دو برابر قرار بده. خدا امتحان فقط لکلن زعفون، اونا تو گناه شما شریکن به اندازه خودشون، شما هم تو گناه اونا شریکید. این تعبیری که در روایت آمده ان سیئات امام الباطل، فهمید اگر کسی دنبال امام باطل داره حرکت میکنه تمام عبادات هم انجام بده به درد نمیخوره. در یه روایت داره ان سیئات امام الباطل تغمز و حسنات اولیای، گناه یزید تمام خوبیای دوستانش رو پاک میکنه. کسی دوست داشته باشه فعل یزیدو، این همه عمرش هم نماز بخونه جهنمیه، اون گناه همه این عبادت ها رو محو میکنه. از اون طرف هم کسی فعل امیرالمومنین رو دوست داره، حضرت مومنین آخرش میره بهش، ولو خدایی نکرده خطا هم بکنه. چرا؟ چون حسنات امام العادل تغمز و سیئات اولیاء، خوبی های امام عادل. وقتی تو قیامت میایم ما به امیرالمومنین میایم تو قیامت، یا ما ندو کلا مناسم به امام. و کسی تو دنیا پیرو به امیرالمومنین باشه، یه جایی هم زمین خورده باشه، با حضرت میاد. و وقتی میاد عمل حضرت رو میذارن تو کفه ترازو، خب پیداست همه سیئات رو میشوره دیگه. پس یه مسئله اینه که ما مشارکت در ثواب داریم، مشارکت در گناه داریم، این درسته. ولی یه مسئله دیگه ایست، اگر یه کسی خونه یه مؤمنی رو ریخت، کسی قتل کرده تو یه قتل عادی، یه مؤمنی رو کشته، یه کسی دیگه هم بدش نیومده از این کار، شما میتونید قصاصش کنید؟ ما حق قصاص نداریم، معنی نداریم. از در فقهی اگر کسی یه مؤمنی رو کشته، دیگری هم مشارکت در قتل نداشته، بار مشارکت در قتل، کمک مشارکت نبوده، کمک هم نبوده، ولی خوشش اومده وایستاده تماشا کرده، خوشحالم شده از اینکه این آدمو میکشن، معنی نداره اون رو قصاص کنه. این چطوره که فرمود، امام رضا فرمود امام زمان ضراریه ذریه و نسل قتله سید الشهدا رو قصاص میکنه، این ظلم هم نیست، این این عدله. خب در گناه شریکن، بله، روز قیامت با هم میرن جهنم، عذاب عذاب مشاهد، مثل ظروف متصل است. مگه ما ظرفمون به ظروف متصل ده. تو ظرف شما آب بریزن، تو ظرف سم من بریزن میاد تو ظرف من. خب ظرفامونو جدا کنیم تا اگه سمی تو ظرف ریختن تو ظرف ما نیاد دیگه. اگر به هم متصلن یه امتن فعل هم دیگه رو دوست دارن تو گناه هم شریکن. تا اینجا بحثی نیست، تو عذاب اخروی شریکن، لکلنزه تو جهنم همشون عذابون. اما اینکه ما بکشیم یکی رو چون بدش نمی آمده از این کار، این نظر فقهی درست نیست. چجوره که امام زمان در خونخواهی سید الشهدا ضراری اینها رو میکشن و حضرت فرمود همه اهل ارضم بکشن قصاص؟ این زیاده روی نیست، اسراف نیست، ایشون کلمه عدله. کل بساط عرض کردم شیطان و سقیفه رو حضرت جمع میکنن، بعد با ایشون کل استکبار رو جمع میکنن در خونخواهی سید الشهدا و این زیاده روی هم نیست. نکتش اینه، نهایت کنید، بحث اینه که وقتی امام زمان ظهور میکنن، ایشون خودشون پرچم دارن، حقن، ایشون پرچم امام حسین دستشونه، همون راه رو ادامه میدن. اگر کسی آمد تو جبهه حضرت، این امنیت پیدا میکنه. ولی اگر کسی مقابل امام زمان علیه السلام ایستاد، کسانی که مقابل امام زمان میستن همونایی هستند که تو جبهه بنی امیه، همونایی هستند که مقابل امام حسین ایستادن، همون جبهه هستند، ضراری و نسل اونها هستند، همونا هستند که تو جبهه مقابل با میستن دیگه. لذا اگر مقابل امام زمان بیستند، حضرت وقتی خونخواهی میکنند میخوان راه امام حسین رو تو عالم باز بکنند، اون هدفی که امام حسین داشتن به نتیجه برسونن که یوم ظهور یوم الحسین دیگه، یکی از ایام الله، روزی است که دعوت امام حسین ظاهر میشه، غالب میشه در عالم. لذا اول کسی که رجعت میکنن توی این عالم وجود مقدس سید الشهدا هستن از ائمه. اگر کسی مقابل زمان امام زمان ایستاد، حضرت وقتی دارن خونخواهی میکنن کنار نرفت، خب این محضور الدم دیگه، با ایستاده مقابل حضرت مقابله میکنه، مقاومت میکنه، نمیاد طرف حضرت. پس اینکه حضرت اون کسانی رو که حضرت بله خونخواهی میکنن، پرچم یا صلوات الحسین در دستشونه، چون سید الشهدا علیه السلام عالم رو دو جبهه کرده روز عاشورا، اینقدر عاشورا مهمه، لذا شما اجازه پیدا میکنید، شما یه مؤمن رو حق ندارید لعن کنید، ولی بهتون اجازه دادن. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم وعلی البیت، ولعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فی، ولعن الله امتن قتلتکم، ولعن الله الممهدین لهم بالتمکین من طالب. امتهایی رو شما لعن میکنید به خاطر عاشورا. چرا؟ به خاطر اینکه امام حسین یه کار بزرگی کردن، دو تا جبهه تو عالم درست شده بعد عاشورا. جبهه مقابل سید الشهدا همشون مرتدن، جبهه مقابل امام سید الشهدا که مؤمن نیست که. حضرت وقتی میان پرچمشون پرچم امام حسینه، خونخواهی میکنن، اگر کسی مقابل امام زمان بیستد همشون از مسیر راه برمیدن. از حضرت وقتی میان پاک میکنن عالم رو از ضراری قتله سید الشهدا. اونایی که راضی ان، اونایی که افتخار میکنن، اونایی که وایستادن، هنوزم خوشحالن به جریان جمل و صفین و بعدشون نمیاد، بعدشون نمیاد از اونایی که تو جمل مقابل امیرالمومنین بودن. دیدید الان هم هستن دیگه، وقتی اسم میبری ناراحت میشن، چه اسم میبری. اینها رو حضرت بساطشون رو جمع میکنن. این آیه شریفه میفرماید که ولا تقتل النفس التي حرم الله، شما حق ندارید یه نفر رو هم بی جهت خونش رو بریزید، ولی اگر کسی خونی ریخت به ناحق، ما برای ولی این خون سلطان و سلطه قرار دادیم، حق داره قصاص بکنه، اسراف هم نباید بکنه. در مقابل یه مؤمن که یه نفری کشته، قصاصش یه نفره، ولی در مقابل خون سید الشهدا یه نفر نیست که. حضرت یه درگیری بر سر ایمان و کفر درست کرده تو عالم، دو تا جبهه در عالم درست کردن، هر کسی جبهه اونور باشه بخواد بیست مقابل امام زمان خونش هدره. شوخی هم که امام زمان، بین وجود مقدس امام زمان اینطور نیست که بی جهت خون بریزن، فلای صف بلغن. میدونید امام زمان اونقدر قیامشون دقیقه که فرمود تا یه مؤمنی تو اسلاب کفار هست، حضرت دست به قیام نمیزنن، باید تزایل بشه. یاراشون رو یکی یکی از صلب کفارم بیرون میکشن، حاضر نیستن یه نفری در صلب یک کافری از ظلمش بشه. ولی وقتی صفا جدا شد، همینطوری که خدای متعال یه جایی رحم نمیکنه دیگه، قوم فرعون فاکثر و فی الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب، اینا فسادشون به کثرت کشید، خدای متعال تازیانه عذاب بر اونها فرود آورد، همشون رو تو دریا غرق کرد. تمام برکت علیهم السماء و الارض، آسمون هم برشون گریه نکردن، هیچ زمینایی مخلوقی برشون گریه نکرد. حالا ما اینجوری درست کردیم، کما اینکه خدای متعال یه جایی بساط جمع میکنه، وجود مقدس امام زمانم بساط جمع میکنه، بنا نیست بساط شیطان ببونه تو اتو. یه جای تعارف و تکلف نیست که، بساط شیطان باید جمع بشه از رو عالم هست، از جمع میکنن. میدونید شیطان رو در نقل از حضرت در کوفه گردن میزنن، خیلی حادثه مهمیه و این در خونخواهی سید الشهدا مطلقا اسراف هم نیست. بنابراین خدای متعال نسبت به خون سید الشهدا ولی یه دمی قرار داده، مطلقا کوتاه نمیاد از این شیطنت و این خون رو به ثمر میرسونه در ظهور، در رجعت و در قیامت. قیامت هم میدونید وقتی حضرت زهرا میان تو محشر، داره به خدا عرضه میدارد خدای میخوام فرزندمون همون جوری که به شهادت رسیده ببینم. حضرت میان در صحنه محشر در حالی که خون از رگهای گردنشون جاری، حالا در روایت است که حقیقت عاشورا اون موقع ظاهر میشه، قوقایی میشه تو صحنه محشر وقتی حقیقت این مصیبت آشکار میشه. حضرت یه شکایت میکنن، شعله های جهنم میاد میگیره میبره، بعدم یه شفاعتی میکنن، میفهمد هر که رو دوست داری جمع کن. همون روایتی است که حضرت مثل مرغی که دانه جمع میکنه سوا میکنن. بعد فرمود اگر کسی اینقدر هم در کمک کرده باشه در محبت از کنم حضرت زهرا، در محبت سید الشهدا جرعه آبی به دست کسی داده باشه ازش نمیگذرن. یه چایی برای کسی ریخته باشه تو سفره امام حسین حضرت ازش نمیگذرن. یا آقای بزرگواری از پیرمردای نورانی مدهای خراسان مشهدم میگفتن ما یه همسایه‌ای داریم با ما نیست، خلاصه جزو مخالفی، سوار اتوبوس شدیم کرایه منو حساب کرده بودی. حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواب دارم، من فهمون ما رو مدیون اینا نکنید، کسی یه چایی بریزه تو این مجلس حضرت ازش نمیگذرن، یه قطره عشق قطعا نمیگذرن. کسی تو جبهه امام حسین، این که قطره یش گناه پاک میکنه یعنی تو جبهه امام حسینه، طرفدار امام حسینه، ناراحت از کار اینا، علامت ناراحتشون عشق میریزه و حتما اینو دستشون میگیرن. یک کسی اون بر واشتاده سر شب تا صبح نماز میخونه ولی وقتی خون سید و شهدار رو میزن خوشحاله، تکبیر میگه، خب حتما جهنمیه. بعدم اینطوری نماز رو نمیخره، میکنم باید فریب بخوریم که امام زمان میان یا آدمای در سر را برمی‌دارن که همه عمرش دو نماز می‌خوند، تو غلط کردی نماز می‌خوندی، تو طرفدار جبهه بنی امیه بنم نماز می‌خونی. اینه که در روایت داره دشمن ما یه جایی عبادت و معصیتش یکی، سوا اون صلا هم کذا، مثلا صلی الله علیک یا ابا عبد الله، من مزاحم نباشم عذر می‌خوام متوجه نشد، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. خب دیگه این شبها شبایی است که به عاشورا نزدیک میشیم، بعد خیلی به خدا التماس کنیم به محال تحول بده، ما رو بیاره سر سفره امام حسین. اگر لااقل نبودیم همونطوری که امام زمان فرمودند لئن اخرتن الدهور و آغنی ان نسک المقدور ولم اکن لمن هاربک محاربا ولمن نسب لک العداوت مناسبا، اگر نبودم تو کربلا خونم رو پیش روی شما بدم، فلعندومن نک سباحن و مسا ولعبکین نلک بدلت و موعدما، این کار همیشگی امام زمان. ما لااقل باید التماس کنیم این شب و روزها به ما لطف کنن، به ما یه تشبهی به امام زمان بدن، یه جرعه ای از مصیبت امام حسین به ما بچشونن. خیلی این روزا حرم میاید به حضرت معصومه التماس کنید شفاعت کنن بدن به ما اینو، خیلی چیز قیمتی است. وقتی یه قطرش همه گناهان آدم رو پاک میکنه، اگر آدم کارش این شد که فلاندومن نکه سباهن و مساعا، حتما بارش بسته میشه، حتما یه جوری موفق به خونخواهی در رکاب امام زمان سلام الله علیه میشه. بذار این شب و روزها تیرگه به عاشورا نزدیک میشیم، خیلی التماس کنیم خدا به ما عشق بده، سوز بده، آه بده، یه مقداری هم مراقبه کنیم، حواس خودمون رو جمع کنیم، نوع زندگیمون رو ببریم عاشورایی بکنیم، کم کم وارد فضای عاشورا بشیم انشاءالله. السلام علیکه یا ابا عبدالله، صلی الله علیکه یا ابا عبدالله، صلی الله علیکه یا ابا عبدالله، صلی الله علیکه یا ابا عبدالله. گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، بله فستعزن عبا فعزن لهم، اجازه میدید برم بیدرنگ بهش اجازه داد. گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم و از پیت پیاده دویدم. این مقصد رو ایشون ترجمه کرده به شعر آورده. محاسنم کف دست بود و عشق به چشمم، گهیز پای فتادم گهیز جای پریدم، دو چشم خود بگشا و بپرس تا که بگویم، ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه رسیدم. وقتی صدای علی اکبر از میدان آمد گفتن رنگ امام حسین پرید، نه تیغ شمر مرا می کشد نه نیزه خولی، زمان کش مرا آن زمان که داغ تو دیدم. السلام علی المقطوع الوتیم، سلام بر اون آقایی که رگ دلشو پاره کردن. یکی اون لحظه ای بود که تیر از شعبه به قلب حضرت زدن، تیر رو از پشت سر بیرون آورد، ولی قبل از او هم یه وقتی آمد تو میدان، دید کار تمام شده. شنیده اید ذوالجناح خون جلوه چشمش رو گرفت، مسیر و اسب مرکب حضرت علی اکبر خون جلوه چشمش رو گرفت، مسیر و اشتباه رفت، حضرت رو برد وسط لشکر دشمن. یه وقتی رسید رد او به سیوف مربن اربایا، وقتی صحنه رو دید رگ دلش پاره شد، سقطان الفرایا، باز زانوات آن کنار بدن علی آمد، فجلس علی التراب و بکا بکان آلیا، سر علی رو تو دامن گرفت، خون از دانش پاک کرد، فنادا سبع مرات ولدی علی، ولدی علی. جواب نشنید، چگونه امام حسین دل جارام نگرفت، سر علی رو به سینه چسبانید، دیدن عجیب زمین رو بدن گذاشت فبدا خده و علا خده علی علی دنیا بعد کل جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم صلی الله علیک یا ابا عبدالله.